بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة، مرحوم محقق بفرمجد السكران يحكم بإسلامه و ارتداده. اگر یک آدمی مست شد و در حالت مستی انکار نبوت کرد، شیخ در مبسوط فرموده یحکم بإرتداده. یا آدم کافر در حال مستی گفت اشهد ان لا اله الا الله، گفته یحکم بإسلامه. این فتوای شیخ است در کتاب مبسوط که آدم سکران اگر اسلم یحکم به اسلامه، اگر ارتد یحکم به ارتداده. ولی در کتاب خلاف از این فتوا برگشته، گفته آدم سکران نه اسلامش ارزش دارد و نه ارتدادش ارزش دارد. و آقایان میدونید که شیخ کتاب خلاف را در آخر نوشته، بعد از آنی که رفت نجف اشرف در سال 448 از بغداد رفت نجف، خلاف را در آخر نوشته است. بنابراین فتوای آخر شیخ همان خلافه. و انسان تعجب میکند که جناب شیخ چگونه عرض کردم به این فتوا، به این در حال سکر فتوا داده بر این که هم اسلامش ارزش دارد و هم ارتدادش، و حال این که آقایان در سکران میگن لا اعتبار ببیعه و طلاقه و نکاهه و حلفه. اگر آقایان احکام سکران را مطالعه کنند، آدم مست اصلا هیچ اثری ندارد، نه طلاقش، نه نکاحش، نه قسمش، هیچی. حتی روایات در طلاقش داریم که اثر نداره. حالا این فتوا چگونه از سید عرض کنم از شیخ صادر شده چه عرض کنم؟ گاهی از اوقات انسانهای سطحی میگن آقا آدم مست اگر ظرف کسی را بشکند زامره، مال کسی را تلف کند زامره. خب چه فرق میکند بین اطلاف و بین اسلام و ارتداد؟ یه همچه اشکالی را میکنم. فکر میکنم جوابش روشنه. میان مقیس و مقیسون علی فرق است. زمانت مربوط به قصد نیست. فقط همین مقدار فعلی باشد از من سر بزند. خواه ان قصدن باشد، خواه ان قصدن نباشد. در ضمانت قصد شرط نیست، عمل شرطه. اما در اسلام و در ارتداد عملان قلبیون، عملان ومیریون. ما دامی که قلب و ومیر عرض کنم موافق نباشد، یعنی آگاه نباشد، لا یطلق علیه الاسلام و لا یطلق علیه الطلاق. باید فرق بگذاریم بین افعاله، آشما بذار دنبالش بگو، بین افعال جوانهی و بین احوال جوارهی. افعال جوارهی قصد نمیخواد، در حالت خواب بودم، عرض کردم خدمت که لگت زدم یه انسانی را کشتم، و باید من دیگش را بدم. چرا؟ فعل مستند به من، فعل جوارهیست. اما مسائل عرض کردم اسلام، ارتداد، نکاح، طلاق، یمین، اینها افعال جوارحی نیست، اینها افعال جوانحیست، قلبیه. مادامی که انسان قاصد نباشد بی ارزشه. و در تمام دنیا این حکم هست. در عرض کردم خدمتون که حقوق مدنی و غیر مدنی نه تنها در ایران، در جاهای دیگر برای سکران ارزش قائل نیستن. از این مسئله ما رد شیم. عرض کنم الخامسه، قال المحقق، البته این مسائل را عرض کردم خدمتتون که محقق دارد. امام هم برخی را انتخاب کرده، برخی را حذف کرده. بله، عرض کردم خدمتتون که اون همون که میگن که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، اون خارج از بحثه. یه آدمی خودش را مست میکند تا در حالت مستی دیگری را بکشد، این عمده. چرا؟ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. من ولو موقع کشتن اختیاری نبود، اما مقدماتش اختیاری بود. این فرض جنابالی خارج از بحث ما. بحث ما نه، همچنان یه آدمی مستی بوده و عرض کردم گفته لا اله الا الله، مسیحی بود، گفت لا اله الا الله، شب کریسمس مست شده، عرض کردم تکلت میگن لا اله الا الله. یا برعکس در 13 پدر یک نفر مسلمان یه عرض کردم تکلت مست شده، خدای نکرده خاتمیت را منکر شد. نه اسلام او ارزش دارد و نه ارتداد او. بله، اونه که میفرماید آدمی عمدن مست می شود که کار زش انجام دهد، اون مسلمان پیگردی دارد و اثر دارد. المسألة الخامسه، اگر مرتد مال کسی را تلف کرد، مرتد خرج عن الاسلام و مال کسی را تلف کرد، خواه در دار الاسلام خواه در دار الحرب. یه موقع در ایران مرتد شد و در اینجا عرض کردم خدمتتون که مال کسی را تلف کرد. یه موقع نه، در دار الحرب، جایی که با ما به اصطلاح کافر حربی هست، رفت اونجا مال مسلم را اونجا تلف کرد. در هر دو حالت عرض کردم خدمتتون که ضامنه، هم دار الحرب و هم عرض کردم خدمتتون که دار الاسلام. عبارت را بخونیم. قال المحقق كل ما يتلفه المرتد على المسلم يزمنه في دار الحرب او دار الاسلام حالت الحرب و بعد انقضائها. این در مرتد. ولی کافر حربی اگر مال مسلمان را تلف کند ضامن نیست. سوال می شود وجه این نکته چیه؟ مرتد اگر تلف کند ضامن، اما کافر حربی اونی که از بیخ کافره، اسلام هم نیاورده، مال مسلمانی را تلف کند، فرق نمی کند در دار الاسلام خلیل قهرن در دار الحرب ضامن نیست. دکشش اینه، حربی هنوز وارد جزیره اصلاح نشده و اگر مسلمانان اسلام پیغمبر بگد کافر حربی هر چرا که تلف کند ضامنه، بیشتر کافران مسلمان نمیشن. بگن ما با مسلمان ها جنگ کردیم، اونا را چه کردیم؟ کشتیم، غارت کردیم، آتش زدیم. ولذا اسلام فرمود که الاسلامو یجب ما قبله ای یقتع ما قبله، این کافر حربی بریده می شود، چپ و یجبو به معنی قطع، این کافر حربی بریده می شود از گذشته، ولذا ضامن نیست. و سیره پیغمبرم همینه، پیغمبر اکرم کفاری که مسلمان می شدن، کارهای زشتی که علیه اسلام کرده اند دیگه با اونها کاری نداشت. حتی قاتل حمزه که حمزه را با اون آلت خاص کش، عرض کردم خدمتتون که اسمش چه بود؟ اسم خاصی داشت، بله وحشی. این بعدن اسلام آورد، وقتی که پیغمبر اکرم مکه را فتح کرد اسلام آورد. پیغمبر اکرم این را نکرد، ولی اما گفت جلو چشم من نباش، من تو را نبینم، از مکه رفت جای دیگر. و حال اینکه این یک مجرم بسیار واضح و روشن که حمزه را در جنگ بعد در جنگ احد با اون آلت خاصش که سودانی ها اون آلت را به کار می بردن حبشی ها کرد. بنابراین حربی برای اینکه اسلام بیارد بر گذشته ها میگیم صلوات، اما مسلمانی که مرتد شده است این اون فلسفه را ندارد، بلکه هرچه را زامن شده است، چون هنوز ریشه در اسلام دارد. این ریشه در اسلام دارد، این وقتی که مال مسلمانی را طرف کرده زامنه. ولی مرحوم محقق یک کلمه ای دارد که در شأن محقق نیست. می‌فرماید بهتر این است که بگیم هر دو متساویانند. همینطوری که مرتد اگر تلف کند زامنه، کافر حربی هم اگر تلف کند زامنه. میگه اگر بگیم هر دو متساویان خوبه، به حال اینکه اینها متساوی نیستن، سیره هم بر همینه. عبارت محقق ببینید، قال المحقق کل ما یکلفه المرتد علی المسلم یزمنه فی دار الحق او دار الاسلام حالت الحرب و بعد انقضائها و لیس کذالک الحرب. بعد دیگه ورب ما خطر اللزوم فل بله ورب ما حذر اللزوم فل موضعین لتساویه ما، تعبیرش لتساویه ما فی سبب الغرم. پس می‌فرماید که خطر نیست، حذر است. خب لطف کنید با اصلاح ببخشید آقا، خیلی معذرت می‌خوام. ورب ما حذر اللزوم فی الموضعین لتساویه ما فی سبب الغرم. بگیم هر دو زامن هستن. چرا؟ من اتلف مال الغیره فهو له زامن. دیگران چه میگن؟ کدام را میفرمایید من اتلف مال الغیر؟ آقا چه میفرمایید؟ الاسلام بچه با ما قبل نفرق نمیکنید. زکات هم لازم نیست. زکات هم لازم نیست. زامنه؟ نه فرق نمی کنند دیگه. آخه جنابانه این بیاد دلیل بیاره که مربوط به احکام تکلیفی هست. اسلام بگد اسلام یک سدی هست بین گذشته و آینده. کافر حربی؟ بله. عرض کنم صاحب حیوان تا صاحب حیوان که باشد؟ نه، صاحب حیوانم اونجا فرق است که اگر من حیوان را بستم، حیوان شما آمده در استبل ما، خب من ضامن نیستم. اما اگر برعکس بره، در هر حال هیچ فقیهی تا آن فتوا نداده بر این که کافر حربی که مسلمان شد مگر از همه طرفات بیاد، به دلیل این که مسلمانان که با کافران می جنگیدن، کفار ایده از مسلمان ها را می کشتن ولو تسلیم می شدن، ولی می کشتن. هیچ کس نگفت اونها را بگیرن که کنن قصاص کنن، فرق نمی کنه. قال الشیخ اذا اتلف اهل الرده انفسا و اموالا کان علیهم القوت فی الانفس و الزمان فی الاموال سواء کانو فی منعت یعنی قدرت ام او کانو فی سواء کانو فی منعت او لم یکونو فی منعه. و قال الشافعی ان لم یکونو فی منعه مثل ما قلنا که زامنه و ان کانو فی منعه فعلا قولین احدهما بهو صحیح اندهم مثل ما قلنا و ثانی لا یجب علیهم الزمان قاله فی قتال اهل البر و بهی قال ابو حنیفه. عرض کنم خدمتون که این فتاوای اهل سنت که فرق میذارن بین منعه و غیر منعه، قانون کلی این است که آدم مرتد هنوز نه کافر حربیه و نه عرض کنم خدمتون که جزء بله این چه بهش میگم نه باقی هیچ کدام نیست، بالاخره ادله زبان میگیره. کافر حربی اصلا ولو محکوم به فروع هست، اما سیره عمل پیغمبر اکرم بر عدم زمان. ولی مسئله ای که باید عرض کنم، شیخ میفرماید یا محقق میفرماید جناب مرتد زامنه، این در مرتد ملی درسته، اموالی دارد، ولی در مرتد فطری آسپاسه. همین مقداری که ارتده اموالش بین دیگران قسمت میشود، مالی نداره. اللهم مال جدیدی پیدا کند، قبل از آنی که محکوم به دار بشود برد کارگری کند، اموالی را مالک بشود، بگیم بر زامر است، به شرط اینکه از این اموال بپردازد. الا اجهان آخرش ملاحظه کنی، و الا کل تقدیر فما اتفه المرتد على المسلم زامن لان الاتلاف سبب الزمان من غير فرق بين اتلافه في دار الاسلام او دار الحرب حالة الحرب و بعد انقضائها، لان الاصل في الاموال الحرمه الا ما خرج من قدم اتلاف الكافر الحربي. اون زامن نیست، از اسباب منع نه قدرت باشن، منع یعنی رفته است، عرض کردم جزء کافران حربی شده است و هنوز در قدرت هست، هنوز اسلام بر اونها پیروز نشده، میگن منع. کافر حربی را، کافر حربی که محجور و دمه، با محجور مرتد را، مرتد ملی فطری، نه مرتد فطری که مال نداره، توجه کرد نشسته پاکه. مرتد ملی عرض کنم انبارش مال خودشه، منتظر این هستن برای اینکه آیا اسلام بیارد یا نه. خب از این رد بشین. خب و من نعمره ننکسه فی الخلق. عرض کنم زمنان آقای عزیز توجه کنید صفحه 121 و محکمه له المحقق من زمان الحربی کل مرتد فهو مخالف للسیره المستمره على عدم القصاص من الحربی بعد اسلامه فضلا عن ماله، لان الكلام مركز على الحكم عليه في الزمان بعد اسلامه. توجه کردیم چرا نکتش روشنی؟ لأن الحکمه به زمان یوجب ابتعاد الکفار، درست کنید، من الدخول فی حظیرت الاسلام، مضافا الى ان الاسلام یجب و ما قبل. کافر حربی نیست که، نه کافر حربی نیست، حربی کسانی که اعلن الحرب اعلن اسلام، زمی نخی زمی زامنه، اما هر خارج که حربی نیستن که، اونم مهادنن. حضرت عالی ملاحظه بفرمایید، کفار علا اقسامه، کافری داریم که زمیه، مثل که در کشورهای اسلامی زندگی کنن و اگر یهودی باشد و عرض کرم اسرائیل، حالا اونها هم عرض کردم کافر حربی هستن به معنای حربی، باید فکر کرد. بله خلاصه ما فعلا مصداقش را نمیگیم، ممکنه در مصداق مناقشه بشه. کشوری باشد که اعلن الحرب علی الاسلام، مثل دوران صلیبی ها، دوران صلیبی ها که اعلن الحرب علی الاسلام، یا مغول ها که اعلن الحرب علی الاسلام، این اگر مسلمان بشن ضامن نیستن. و اما دیگران در اینجا شیخ طوسی اعلی الله مقامه در مبسوط یه عبارتی داره، بد نیست که آقایان از نظر تاریخ توجه کنید. البته شیخ آدم بسیار بزرگ باری، می فرماید که کسانی که بعد از پیغمبر اکرم مرتد شدن، اینا تو چوب همه را به یه چوب نراهید، همه را مرتدن نشمار. ایده از اعراب، اعراب بیابانی، البته ارتدوا عن الاسلام، مثل مسیلمه کذاب، طلیحه، انسی، اسود انسی، اینها اصلا اعلن و عرض کنم خدمت که ردت عن الاسلام، میگد من قبول دارم اینا مرتدن. اما یه جمعی بودن که منع الزکات، از دادن زکات جلوگیری کردن. چرا؟ دیگه صاف نمیگه، گفتن خلیفه را قبول نداری. ابوبکر فرستاد دنبالی که زکات بگیرد، اینا منع او من اعطاء زکات، اینا جزء ردن استن که اینها اشکار در خلافت کردن. من شما خلافتتون ثابت نیست، ما چطور به شما بدیم؟ ولو خلافت با همه اینها لسان مرتد معامله کرد با همشون، ولی اولی ها عرض کنم مسیلمه ها و کلیه ها و اسود انسی ها درسته، این طائفه دوم درسته، ولی مسئله را همچین در پرده گفته. ببینید، ثم ان للشیخ فی المقام کلاما فی اهل الرده لا بأس بنقله، فقال اهل الرده بعد رسول الله زربان. با اینکه رده را به کار میبرد ولی استثناء میکند. قوم کفروا بعد اسلامهم مثل مسیلمه و طلیحه تلحقدته و انسی و اصحابهم و کانوا مرتدین بالخروج من المله الى خلاف. و الضرب الثانی قوم منع الزکات مع مقامهم یا اهل یثرب لا مقام لکم، مع مقامهم على الاسلام و تمسکهم به. فسمو کلهم اهل رده و هادن که و ها ارا لیسو اهل ردتن اندنا و اندن اکثر. چرا؟ خلیفه را قبول نکردن، نه اینکه زکات ندادن. این هم یه نکته ایست که شیخ در کتاب مبسوط میگه. تمام. عرض کنم خدمتون که از این مسئله فارغ شدیم. المسألة السادسة، قال المحقق إذا جند بعد ردته لم يقتل لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ولا حكم لامتناع المجنون. حالا اگر عرض کنم یه نفر مرتد شد، از سوء بدبختی پشترش هم دیوانه شد، عرض کنم خدمتون که محقق میگه نه، این آدم کشته نمیشه. چرا؟ کشتن مشروط به این بود که این امتناع از توبه کند. این که مجنونه نمیدونیم امتناع میکند یا نه، چون شرط قطع امتناع از توبه هست و امتناع این آدم برای ما روشن نیست و لذا نمیتونیم بکشیم. مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه در مسالک شرح شرایع میگه کلام محقق در مرتد ملی درسته. مرتد ملی استطاب و الا قتل. این آدم بلا فاصله دیوانه شد، نمیدونیم بر این که آیا عرض کنم خدمت توبه میکند یا نه. و اما مرتد فطری یک لحظه هم مهلت نمیدهند، باید کشته بشه ولو مجنونه. شهید ثانی فرموده، عظمتش رو با حفظ میکنیم، اما هدف از اجراء حد کیفر دادنه. کیفر در جایی صرف میکرد که طرف عاقل باشه. آدمی که اصلا عاقل نیست شما او را میکشید، چه کیفرش برای او؟ علی ظاهر عبارت محقق که مطلقه بهتره، نه اینکه فرق بگذارم بین ملی و بین فطری. دیگه ملی را نمیشه کش، باید صبر کنم ببینم توبه میکند یا نه. اما فکری میکروب است، باید این میکروب از جامعه برداشته بشه، بلا مهره کشته میشه ولو دیوانه است. این از یه نظر، اما از نظر دیگر عرض کردم این یک نوع مجازاتیش از جانب خدا نسبت به مرتد آدم مجنون که مجازات نمیفهمه. البته این نکته عقلی هست که بعد فورا بکشه مردم بدونن که عرض کنم مرتد که سوء عاقبتی دارد، این در کنارش هست. ولی قرآن در جاهای دیگر بله عرض کنم این در کیفر تلقی میکنه، از زانگش و از زانگه فجر دو کل واحد منهما مئت جلده. قرآن میفرماید این به عنوان کیفره. تمام مجازات این سیاست اسلامی، یعنی باب حدود در حقیقت سیاست اسلامی است، بخشی از سیاست اسلامی است به عنوان کیفره. این چه کیفری هست؟ عرض کنم یه داستانی بگم آشمانگزر در فند بذاره رد شید. سابقا عرض کنم آقایون که یادش نیست، هم ما ها خزینه بودن. خب همه هم یه رفتیم خزینه، یه دیوانه بود و در خزینه مردم را اذیت میکرد. یه نفر میخواست برود حمام، گفتم بابا نرو، تو عرض کردم حمام دیوانه هست اذیت میکنه. گفت باشه. سابقا حمام لنگ میدادن، این لنگ را گرفت و تو آب انداخت و بعدن فشار داد و به صورت یک شلاقی در آمد. وارد خزینه شد، محکم مجنون دزد. مجنون از حمام آمد بیرون، گفت مردم تو حمام نره، تو حمام دیوانه است. در جه فرمودی آشمامزا خوب نخندید، بعد خنده ای که صداش رو بشنوم نشنیدیم. بسیار بله. حالا خیلی ما را متهم نکن به کارا شیطان. الا اجهالین علی ظاهر امروز اگر ما بگیم دیوانه را باید کشت، فکرت های انسان نمی پذیرد این را. بله در رسم معلوم که زان حضرت هم زان عرض کنم مجنون را رها کرده که، ولی اون مجنون در حال زنا هم مجنون بوده. شش نفر را گرفتن، همه را عمر ابن خطاب یه حکم جاری کرد. حضرت فرمود یکی را عرض کنم صد شلاق می زنی، یکی را رج می کنی، یکی را پنجاتا میزنی که عبده، یکی هم عرض کنم خدمت که صغیر است و آزادش بکنی، یکی هم مجنونی. البته اون در حال جنون زنا کرده بود. بحث ما نه، در حال عقل عاقل بود، مرتد شد، ولی بعدها خداگیر شد و عرض کنم مجنون شد. فکرت انسانی نمیپذیرد. عرض کنم خدمتون که این مسائل که منصوص نیست که شما میگید احکام اسلام مطابق فطرت انسان، فطرت الله التي فطر الناس عليها، بر فطرت که عرضه کنیم این را نمیپذیره. البته این فطرت یک دلیل به اصطلاح جامع و مانع نیست، ولی در این مورد میتونه به درد بخوره. حدیث رفت ارتباطی اینجا نداره. نه ارتباط نداره. خب آخرین مسئله را میخونیم. المسئله تو سابعه، هفتمی را هم میخونیم، بقیه باشد برای فرد. اون این است که اگر مرتد بخواهد ازدواج کند، عرض کردم خدمتون که حالا مرتد نیست و زندانی هم هست و تکلیفش هم روشن نیست، از این طرف هم نیاز جنسی دارد، میخواد ازدواج کند، یا ازدواج موقت یا ازدواج دائم، آیا جایزه یا نه؟ آقایون میفرمایند نه، نه با مسلم میتوند ازدواج کند و نه با ذمی کافه، اما با مسلمه نمیتوند ازدواج کند. حکم کفر دارد، اون مسلمه است، زن برتر از شوهر، اما نمیتوند با کافر ازدواج کند، این مرتد برتر از کافره. بنده خدا این مرتد پیر کرده، میرد سراغ زن مسلمان، میگن اون بهتر از توست، افضل از توست، او طیب است، تو خبیثی. میخواد برد دنبال کافر، میگن نه تو بهتر از او هستی، او پستره، حق ندارد با پستر ازدواج کنی. این تعلیل را مرحوم شهید اول در کتاب ارز کنم مبسوط درست آورده است، یادداشت کنه جلد 2 صفحه 55. بنابراین این بیچاره مرتد باید به همین حالت بماند، لا یتزوج بمسلمه، زیرا ازدواج کافره بر مسلمان، ازدواج مسلمان بر کافر جایز نیست و با کافر هم نمیتوند ازدواج کند. چرا؟ این برتر از اوست. ببینید بله، ناریان و ناریان و طالبان، این دیگه خیلی کیمیای احمر است که یک مرتدی را پیدا کنیم و یک مرتده ای را. حالا باید روش فکر کرد. المسئله السابعه، قال المحقق اذا تزوج المرتد لم يصح سواء تزوج بمسلمة او كافره. چرا؟ لتحرمه، حرمت پیدا کرده، احترام بالاسلام سابق، المانع من التمسك بعقد الكافر ولا تمسكوا باسم الكافر و اتصافه بالكفر المانع من نکاح المسلمه. اولی دلیل این است که با کافره نمیتونه ازدواج کنه. دومی دلیل این است که با مسلمه، لف نشر مشوشه، لف نشر مشوشون رادان که دو لفظ آورند دو معنا، لفظ ثانی به معنی اول، لفظ اول به معنی ثانی. اولی بگن لتحرمه بالاسلام، این دلیل است که با کافره نمیتونه. بعد میگه و اتصافه بالکفر، این دلیل بر این است که با مسلمه نمیتونه ازدواج کنیم. و علله فی الدروس بان المرتد دون المسلم اما و فوق الکافر، بهتر از کافره. فبما انه دون المسلم لا یجوز له تثبیت المسلمه و بما انه فوق الكافر لا يجوز له تثبيت الكافر. عرض کنم خدمتون که فرمایش مرحوم مفید، مرحوم شیخ در کتابیه صادقه. و اما اگر بخواد این مسلمان، عرض کنم خدمتون که با وثنی، العکس، با وثنی فرق بگذاریم بین وثنی و بین اهل کتاب. با وثنی نمیتونه، وثنی بود برد. چرا؟ چون این سابقه در اسلام داره، این برکت از آن است که با یک زن بود پرست ازدواج کنه. اما چرا نتوند با کتابی که ازدواج کنه؟ و حال این که شما فتوا میدید اگر زن مسلمان شد یا مرد مسلمان شد، عقلشون استدامتاً به هم نمیخوره، در استدامه به هم نمیخوره. از اول نمیتونن مسلمان و نصرانی ازدواج کنن. و اما اگر لو اسلم احداهما دون الاخرى، آقایان میگن عقلشون باقیه. چه اشکالی دارد اینجا هم از این قبیل باشه؟ کتابیه با مسلمان واقعی میگید عقدش استدامتا جایزه. این مرتد که مسلمان واقعی که نیست، یه سهمی در اسلام داشته، این چه مانعی دارد که با کتابیه ازدواج کنه؟ من قیاس نمی کنم، ممکنه آخوان اشکال کنه که این قیاسه، قیاس نیست، بلکه یک نوع استئناس است به مسئله. در استدامه آقایون میگن اشکالی نداره، کافر و مسلمان استدامتا اشکالی نداره، اینجا هم نباید. اقول ما ذکره انما یتم شهید ازا تزوج بالوثنیه. بله، مرتد برتد. و اما کتابیه فلا مانع من نکاحها اذا قلنا بصحت تزویجها دائما او موقتا. البته این را دو جور معنا کنید. بعضی گفتن که کتابیگر مسلمان میتونه ابتداعا ازدواج کنه. بعضی ها میگن نه موقتا میتونه. من این را نمیگم. من اون قسم آخر میگم. نه. احد و هر دو کافر بودن اسلم احد و هما. آقایان میگن بنی که نکاحشون به هم نخورده. چطور شد که فتوا میدید که با ذمه ابتداعا جایزه؟ بعضی ها میگن نه ابتداعا جایز نیست، موقتا جایز. بعضی ها هر دو را منکرن، میگن استدامهش اشکالی نداره. جایی که مسلمان واقعی با کافر ذمی این سهالت دارد، گاهی ابتداعش درسته، گاهی میگن دائمش درسته، گاهی میگن متعش درسته، گاهی همه میگن استدامه، این مرتد که پستر از این مسلمانه باید بتوند با کتابیه ازدواج کنه. استدامه؟ استدامه هر کدامشون مسلمان شد؟ خواهم عرض کنم که من سه تا مورد گفتم. ادهی از فقها میگن ابتداعا همیشه ذمه‌گر گرفت. توجه کردیم؟ مسلمان میتونه ذمه را بگیر. درست؟ اجازه بگیر. مسلمان میتونه ذمه‌گر متعه کنه. درست؟ سوم اگر احد زوجین مسلمان شد دیگری باقی بر کفر بود استدامه اش اشکاله. میگن جایی که مسلمان گل سرسرم سرسبت انسانیته با این پس میتوند ازدواج کند، مرکب به طریق اولا بتوند. متوجه نشدن دیگه؟ نه دیگه، به جهت این که آقاش من رضا توجه کنی، جایی که مسلمان که افزره با پس میگید میتوند ازدواج کند. درسته؟ اشکال شهید این بود که مرکب برتر از کافره، چون برتره نباید با پستر ازدواج کنه. میگم شما در مسلمان این فتوا را دادید، بودن مسلمانی که برتره 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 با ذمه ابتداعن، برخی گفتن متعتن، برخی گفتن استدامتن اشکالی نداره. جایی که در یه مسلمان برتر گفتی این مرتد که از این مسلمان کمتره باید بتون ازدواج کنه. روشن شد؟ تمام کنم عرضم را با یک کلمه دیگر. ولی مرحوم شهید در دروس یک دلیل دیگری آورده. اون را شما حل کنید. اون این است که گفته نخی مرتد پستر از کتابی است. چرا؟ چرا؟ لأن المرتد یقتل و کتابی لا یقتل. پس کتابی بهتره، نمیتون ازدواج کنه. دهرن هر دو را آمده مرتد را کرده پس، اون طرف را کرده برتر. لا بالمسلمه لأنه مسلمه، و لا بالکافره، نه اینکه کافره بهتر از مرتده، بلکه نه اینکه مرتد بهتر از کافره است که تا حال میگفت، عکس اون این است که کافره بهتر از مرتده. لأنه یختل ولکنه لا یختل. جواب این را شما بدید، من دارم تو ذهنم هست، ولی آقلومش فکر کنید. فردا مسئله جدید ان شاء الله.